بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين از روز گذشته بحثمون رو در باب حقیقت استعمال آغاز کردیم و در این باره گفتیم پایه و اساس بحث رو فرمایشات شهید صدر قرار میدیم که مفصلتر و بهتر از بقیه این بحث رو مطرح کردن. احیانا نقطه نظراتی که باشه خدمت ایشون و دوستان هم عرض میکنم. بحث ما از اونجا شروع شد که مرحوم آقای صدر گفتند در هر استعمال اراده لازم و لذا استعمال و دلالت تصوری تفاوتشون به این میشه که دلالت تصوری اینه که از یک لفظ یک معنا به ذهن خطور میکنه، در حالی که استعمال صرف این که یک معنا از یک لفظ به ذهن خطور کنه نیست، بلکه باید حتما متکلم اراده بیان این معنا رو داشته باشه. بعد گفتند اراده ای که در متکلم هست به سه نوع قابل تحلیله، یا به عبارت دیگه سه دسته و سه نوع اراده در متکلم هست. اراده اول اراده استعمالی است. اراده استعمالی اون وقتی است که متکلم اراده میکنه لفظی رو بیان کنه و معنایی رو از او اراده میکنه. همین به تعبیری ارادت و استعمال لفظ لبیان المراد. اما این الزاماً به معنای نیست که متکلم اراده تفهیمم داره، چه بسا اراده استعمال داره اما اراده تفهیم نداره. مثال زدم، گفتم یه نفر میاد با شما نگاه میکنه، شما میخوایی نگی که فارس زبان باید به فارسی حرف میزنه، شما میدونی این انگلیسی هیچی بلد نیست، شروع میکنی انگلیسی حرف زدن، استعمال میکنی کلماتو بلغور نمیکنی، میگی هاواریو، واقعا هم لفظ رو در معنا به کار میبری اما قصد تفهیم نداری. یا اینکه اساسا مخصوصا مجمل حرف میزنی که معنا رو نفهمه، مخصوصا مجمل حرف میزنی، مصلحتی درش نیست. مثال زدیم، گفتیم اون منبری میخواست مذهب خودش رو پنهان کنه، گفت من بنتهو فی بیته، که یکی اومد یک گفتی کانم داره، من کان بنتهو فی بیته، را کانه باشه یا نباشه فرق نمی‌کنه. پس اولین اراده اراده استعماله، دومی اراده تفهیمه. بعضی وقتا ما اراده میکنیم بیان لفظ رو لبیان المعنا، این میشه اراده استعمال. دو، اراده میکنیم لفظ رو، تکلم به لفظ رو برای بیان معنا و تفهیم معنا. تفهیم هم میخواییم بکنیم. به این ایشون اسم گذاشت اراده تفهیمیه. سومیش اونجاییست که من تفهیم میکنم، قصدم هم اینه که شما مراد جدی من رو هم بفهمید. اراده تفهیم و اراده جدی با هم تفاوتشون چیه؟ خیلی وقتا من از این شما میگم، اما گفت هزار فکر در دل صاحب خونه است که یکیش تو ذهن مهمان نیست یا بلعکس. بنده کلمه ای رو میگم، به شما هم بیان میکنم، شما هم میخوام بفهمید، اما مراد جدیم نیست. مهمترین ثمره این بحث یکی در عوامر امتحانیه است. وقتی که خداوند به ابراهیم گفت سر اسماعیل و گوش به گوش ببر، اراده بیان داشت، اراده تفهیم هم داشت، می‌خواست ابراهیم بفهمه، اما اراده جدیش نبود. یا وقتی که بقیه اوامر امتحانی میاد، دو ثمره دوم در شوخی هاست و ثمره مهمترش که در بحث های فقه مطرح میشه بحث عام و خاص مطلق و مقید. بله از این در نیست، اراده جدی رو حتما طرف میخواد تفهیم کنه، اما اراده تفهیمی ممکنه جدی نباشه. خب برگردیم دونه دونه اینا رو بررسی کنیم و ضمناً اگه نکته ای هست خدمت آقای صد عرض کنیم. ایشون نکته اولی که میگه، میگه اراده استعمالیه چیه؟ حالا پس سه نوع اراده شد، اراده استعمالیه، اراده جدیه، اراده تفهیمیه، اراده جدیه، سه تاش. میاد راجع به حقیقت اراده استعمالیه بررسی میکنه. میگه اراده استعمالیه یک، اراده تفهیم معنا به وسیله لفظ نیست. چرا؟ به خاطر همین که الان گفتیم، چون بعضی وقتا شما اراده استعمال داری، اراده تفهیم نداری. دو، اراده استعمالیه اراده ایجاد وجود عرضی برای معنا به وسیله لفظ نیست. نفی حرف مرحوم های اصفهانی. استعمال از دیدگاه مرحوم اصفهانی چی بود؟ مرحوم اصفهانی میگفت استعمال عبارت است از این که شما لفظ رو وجود عرضی معنا قرار بدید، لفظ رو وجود تنزیلی معنا قرار بدید. شون میگه این حرف غلطیه. استعمال عبارت نیست از ایجاد وجود تنزیلی برای معنا توسط لفظ. چرا؟ چرا نیست؟ برای این مسئله ایشون دو تا دلیل رو، یک این که میگن این مبنای شما مبتنی بر مبناتون در بحث وضع، در حالی که مبنای بحث وضعتون غلط بود، لذا ما اونو قبول نداریم. در بحث وضع شما مبنایی داشتید و ما اینو قبول نداریم. دومین مسئله ای که میگن، میگن اصلا سلمنا در بحث وضع کسی مبنایی داشت، چرا باید در بحث استعمال از اون مبنا تبعیت کنه؟ شما ممکنه در بحث وضع یه مبنای انتخاب بکنید، رابطه لفظ و معنا به یه نحوی باشه، اما چرا باید در بحث استعمال هم همین مبنا رو تبعیت بکنید، همین مبنا رو داشته باشید؟ دلیلی برای مسئله وجود نداره. ببینیم عبارت چونو راجع به حرف داریم تیکه تیکه بگیم. یختلف الاستعمال عن عملیت دلالت تصوریت فإن دلالت تصوریت حصلو به مجرد اطلاق لفظ، دلالت تصوری حاصل می شود به مجرد اینکه لفظ اطلاق شد. لولم یکن قد ارید بهی شیئون اصلا، یه شاید هم واو داشته باشه، ولو اینکه هیچ اراده معنایی نشده باشه. عمل استعمال فلا یتحقق به مجرد اطلاق لفظ، استعمال و مجرد اطلاق لفظ حاصل نمیشه، بل یتقوم بالاراده، و لذا بهش میگن اراده استعمالیه. تفسیر و ذلك توضیح میدن ان المتکلم یتصور له ثلاث انها من الاراده. الاولا الاراده الاستعمالیه، اولی اراده استعمالیه، وهیه اراده استعمالی عبارت است از الاراده المقومه للاستعمال، اراده مقوم استعمال، اون اراده ای که استعمال رو در حقیقت قوام بهش میبخشه. بعد توضیح میدن ولیس هذه الاراده هی اراده تفهیم المعنا و اختاره باللفظ. اراده استعمالی اراده تفهیمیه نیست، یک. ولا اراده تو ایجاد المعنا باللفظ ایجادن عرضی، یا که تعبیر کردیم به ایجاد تنزیلی کما عن المحقق الاصفهانی. دو، ولا اراده تلفظ باللفظ، این اراده‌ای که منبعث از تعهد نفسانی که یقتضی تلفظ باللفظ رو ویزال که از ظرف الخاص، کما اینکه مبنای مرحوم نهاوندی آقای خویی و مرحوم آشمدالکریم. سه، کما لا محصل است. چهارمیش هم این که لتفصیل الاراده الاستعمالیه به ارادت استعمال لفظ فل معنا، افناء لفظ فل معنا، که این هم مرحوم آقای آخوند ازش تعبیر میکرد. پس ایشون میگه اراده استعمالیه نه همون اراده تفهیمیه است، دو، نه اراده وجود تنزیلی است، سه، نه اراده وابسته به تعهد، چهار، و نه افنا. دونه دونه رو بررسی میکنه چرا نیست. یک، چرا تفهیم نیست؟ اینو گفتیم از بیرون. اما الاول فله حصول الاستعمال ول اراده، به خاطر اینکه استعمال و اراده بعضن حاصل میشه فی مواردی که عدم ارادت تفهیم اراده نشده، نمیخواد تفهیم کنه، در جایی که وعدم کون لفظ کاشفن فعلا عن المعنا، بالفعل لفظ معنایی رو تنظیر نمی کنه، کاشف نمی کنه، کشف نمی کنه. مثل کجا؟ کما فی موارد اتیان و الفاظ مشترکه در مقام استعمال، در مقام استعمال الفاظ مشترکه رو به کار میبره، مع تعمد الاجمال. اراده استعمالی هست اما اراده تفهیم نیست، و عدم نسب القرینه، تعمد اجمال داره، قرینه هم در کار نیست. فإن الاستعمال حاصل بلا اشکال مع عدم حصول تفهیم و ارادته. پس اولین احتمال اراده استعمال همون اراده تفهیم معنا به وسیله لفظ باشه، گفتیم این نمیتونه باشه. چرا؟ به خاطر اینکه در مواردی استعمال هست ولی تفهیم نیست. دو، اما ثانی که سخن مرحوم آقای صدر، آقای اصفهانی، فلا موجب لهو، اینی که آقای اصفهانی رفت سراغ این که بگه اراده، اینی که بگه استعمال عبارت است از جعل اللفظ وجودن تنزیلیاً للمعنا، این تنها علتی که ایشون رفته سراغ این، لیس لا موجب له الا تخیل ان الوضع عبارت من جعل اللفظ وجودا للمعنا و ان الاستعمال به اعتبار اینکه وضع این گونه است تنفیزا للوضع، اومده وضع رو تغییر تایید کرده و جریا على طبق الوضع یکون مرجعه الى قصد لفظ به ما و وجود تنزیلی للمعنا، که معناش اینه که شما وقتی میخوای استعمال بکنی لفظ رو به ما و وجود معنا قصد کن. خب آقای سعد حرفتون چیه؟ میگه دوتا اشکال میکنی، یک وقد عرفت حال المبنا سابقا، دو مضافا الى، این نکته دومش محل بحث ماست، الى ان ای مبنن یختار فی تصویر حقیقت الوضع، هر مبنایی رو شما در وضع اختیار بکنی، انما یراد من اجل تبریر الدلاله و تفسیرها، اینو برای اینکه مقاصد دلالت بین لفظ و معنا رو پیوندشو برقرار بکنی، تبریر کنی، دلالت کنی. ولی و بعد فرض قیامه ها، حالا فرض بین لفظ و معنا پیوند برقرار شد، فربلا فلا یتعین علل استعمال ان یکون مطابقن یا متطابقن مع ما هو المجعول من قبل الواضع، دلیل نداره بگیم این همون راه رو که او رفته ما باید بریم. دقت کنیم این حرف دوم ایشون رو. حرف دوم ایشون چیه؟ میگه شما میتونی یه جور وضع کنی یه جور دیگه استعمال کنی. اگه در مقام وضع آمدی رابطه بین لفظ و معنا رو از قبیل وجود تنزیلی قرار دادی، چه دلیلی داری در مقام استعمارم همون کار رو بکنی؟ تو از مقام استعمال که دیگه بود محصلش این محصل نیگه، یعنی میگه فرماید عبارتش این بود، فلا یتعین علی الاستعمال ان یکون متطابقا مع ما هو المجعول من قبل الواضع، مستعمل میتونه راه دیگه بره. نه، استعمال در بیان مرحوم آقای اسمانی، استعمال حقیقی رو در بیان مرحوم صدر داره استعمالات حقیقی رو بیان میکنه، تبیین استعمالات حقیقی میکنه. مرحوم اصفهانی هم داره اتفاقا همین استعمالات حقیقی رو توضیح میده. ایشون میگه استعمال یه جور بکنه وضع جور دیگه کرده باشه، چه دلیلی داره همون طوری که وضع کرد استعمال بکنه؟ به نظر میرسه این حرف ایشون از صحت برخوردار نیست. اگر کسی گفت آقا راهی که بین لفظ و معنا هست این راه از طریق وجود تنزیلی است، او وضع رو بر این راه قرار داده، راه دیگری از دید این فرد بین لفظ و معنا نیست که در استعمال از اون راه عبور کنه. معلوم نیست واقعا مرحوم آقای سعد چی میخواد بگه. میگه مستعمل میتونه در وضع شما یه کار میکنید در استعمال کار دیگه بکنید، این محصلی نداره مطلب. اگر کسی گفت رابطه بین لفظ و معنا مثلا از قبیل الف، خب در مقام استعمالم باید از همین راه بره، رای بین لفظ و معنا غیر از این راه وجود نداره. برای که مثال بزنم تو ذهن دوستان، مثل اینه که یکی بگه آقا من یه جاده میکشم بین قم و تهران، خب فردام که بخواد بره از قم به تهران از همین جاده میره، راه دیگه نمیتونه بره که. یه وقت 10 راهه، خب از راه دیگه میره. ولی فرض بر اینه که این آقا میگه بین لفظ و معنا یک راه وجود داره، اونم وجود تنزیلیه. خب کسی که قائل به اینه در مقام استعمال هم از همون راه باید از لفظ حرکت کنه به معنا برسه. لذا این فرمایش ایشون این قسمتش بله شما میتونید بگید آقا ما مبنا رو قبول نداریم، خوبه. اما این که بگید آقا ما مبنا رو قبول داریم اما در مقام استعمال راه دیگه انجام میدیم، این سخن درست نیست. نه آقا شما داری استعمالات حقیقی رو تبیین میکنی، استعمالات حقیقی، تمام استعمالات در عالم مجازیه. الان در مقام تبیین اصل استعمالی ما رو بحثی در مورد آقای خویی داریم اینو بیان میکنیم. خب سوم، مرحوم آقای صدر چون اصلا اصل استعمال داره مقصد رو داره توضیح میده، میدونم استعمال اهمه، یعنی استعمال اهمی رو داره توضیح میده که همیشه مجازه، ضمن که استعمال حقیقی و مجازی در نحوه موضوع له یا غیر موضوع له، نه در نحوه استعمال. نحوه استعمال رو ما بحث داریم، نه اینکه در کدوم معنا به کار بره. حالا یه مقدار بحث جلوتر بره دقت کنیم، تلاش کنیم بفهمیم که ما الان بحثمون اصل استعماله، برای اینکه تو ذهن آقایون بیاد اشاره میکنم. یه وقت شما میگی آقا پیشگوشتی رو به چپ بپیچونیم یا به راست بپیچونیم، این بحث اینه که خب اینو در نحوه استعمالش چجوری. حالا یه بحث اینه که بذاریم تو پیچ اول یا پیچ دوم. این که شما تو پیچ اول یا پیچ دوم، این میشه مجاز حقیقت. اما اینکه به چپ بپیچه یا به راست بپیچه در تمام استعمالات باید یکسان باشه، در حقیقت و مجاز نیست. استعمال میکنی لفظ در معنا، یعنی چه رابطه‌ای بین لفظ و معنا برقرار میکنی؟ ایه معنا، موضوع لهی یا غیر موضوع لهی؟ باید بحث بره جلوتر آرام آرام تا ذهنها نزدیکتر بشه بحثش مقداری، چون قبلا هم میگم تو جای قبلی هم معمولا تو کفایینام خونده نمیشه، یه مقداری ذهن نزدیک بشه. خب ببینیم، گنگ نشیم، کجا گفتیم، کجایی میخواییم بحثیم از دستمون در نره. آقای صدر بود گفت استعمال درش سه تا اراده است. اولین اراده رو گفت اراده استعمالیه، بعد گفت اراده استعمالیه، اراده تفهیم نیست، جواب داد، ما هم قبول داریم. دو گفت اراده استعمالی اراده ایجاد وجود تنزیلی نیست. سه اراده استعمالی اراده تلفظ به لفظ متعهد به نیست. و در فاز خوی رو رد کنه آقای خوی، حرفش چیه؟ آقای خویی اینه که میگه آقا شما در مقام وضع تعهدی داری دیگه، حرف آقای خویی بود و مرحوم آقای نهاوندی و مرحوم آچه، میگفت شما در مقام وضع تعهد دادی، هر وقت اینو میخوایی، هر وقت این شیو میخوایی بگی انگشتم تعهد کرد. استعمال یعنی تلفظ میکنم به لفظ متعهدون به، تلفظ میکنم به لفظ که این ناشی از تعهد وضعی است، تلفظ میکنم به لفظ و این تعهد من ناشی از اون تعهد وضعی است. تکلم میکنم به وضع. میگه اینم نیست. چرا؟ میگه شما با این بیان چیزی رو توضیح ندادید. آقای صد اشکال میکنه به آقای خویی، میگه شما میگی من اراده استعمالی اراده تلفظ به لفظه، کدوم لفظ؟ لفظ متعهدون به. آقای صد میگه شما چیزی رو توضیح ندادی، گفتی اراده استعمالی اراده تکلم است، ماهیت این اراده رو معلوم نکردی. این معاصل فرمایش ایشون، میگه قرار ما بر این بود که شما ماهیت این اراده رو معلوم بکنید، حقیقت این اراده رو معلوم بکنید، شما اراده رو معلوم نکردی ماهیتش چیه. ببینید و اما ثالث، یک
فهوه مبنی یا نه تعهد. میگه خب ما مبنا رو قبول نداریم. این که حالا نشد خیلی استدلال دقیق. دو، علا انه لا یوزه، این توضیح نداده حقیقت تلکل اراده یوزه شاهدم یا یوزه، این توضیح داده نشده است حقیقت این اراده، بلکه صرفا گفته انما یبین کونها ناشئتن ان تعهد، گفته این ناشی از اونه. ول کلامو الان فی حقیقت ها، بررسی حقیقت این مسئله رو بکنیم. بس اشکال دوم اینه که از شما پرسیدیم اراده استعمالیش چیست، شما میگی اراده تکلم به لفظیست که نسبت بهش تعهد دارن. به عبارت دیگه شما میگی آقا این اراده استعمالی ناشی از تعهده. ازت پرسیدیم اراده استعمالی چیست، گفتی این اراده علتش اون تعهد، توضیحش ندادی. این حرف درسته؟ نه. به نظر میرسه خدمت آقای خویی باید از آقای صدر باید گفت این اشکال به آقای خویی وارد نیست. آقای خویی در این مقام نیست که ماهیت هر اراده ای رو بیان بکنه. از دید آقای خویی اراده استعمالی از حس حقیقت همون حقیقت بقیه اراده هاست. در این مقام که ما در جهت تبیین طلب و اراده نیستیم میگیم اراده ماهیتش چیه، هر اراده آب خوردن چیه، همون هم اراده استعمال. ایشون میگه اراده استعمالی از حس ماهیت اراده است، اراده با اراده فرقی نمی کنه، بقیه اراده هاست، هیچ چیز پیچیده ای نیست. اراده حرکت، اراده راه رفتن، اراده آب خوردن، اراده سخن گفتن همش از یه سنخه. استعمالم یعنی اراده سخن گفتن، همین. بعد میگه این اراده سخن گفتن من منشأی دارد، منشأش تعهد من. پس در حقیقت ایشون قرار نبوده که بیاد بگه ماهیت اراده چیست که شما بگید آقا این ماهیت اراده رو تو توضیح ندادی. چهار، مرحوم آقای صدر میگه اراده استعمالیه اراده استعمال لفظ در معنا و افناء نیست. میگه اراده، اون حرف آخون نمیخواد رد کنه، میگه استعمال افناء و لفظ فی المعنا نیست. چرا؟ میگه به خاطر اینکه اگه مراد این باشه که اراده استعمالیه اراده افناعه، آیا مرادتون اینه که اراده استعمالی اراده استعمال کردن است؟ چیزی رو معلوم نمی کنه. این گفت شیره را خورد و گفت شیری. میگید اراده استعمالی اراده استعمال کردن است. اگه این مرادتونه این حرف غلطیه، ماهیت چیزی رو معلوم نمیکنه. اما اگه نه، مرادتون چیز دیگری است که بعدها خواهیم آورد که اشاره میکنه، اینو بعداً بررسی میکنه. ببینیم عبارت چطوری شد. و اما الرابع فغیر مفید لان الکلام فی تفسیر الاستعمال الذی هو متعلق الاراده. پس تفسیر الارادت الاستعمالیه به ارادت الاستعمال لیست مفیده. اراده استعمالیه اون اراده استعماله که این معنای نداره، الا اینکه مراد شما از تفسیر اراده استعمالیه به اراده این باشه، الا ان یکون المقصود تفسیر اراده استعمالیه به اراده ملاحظه لفظ آلتن للمعنا، به گونه ای که آلیت لفظ به صورت لحاظ، این لحاظ آلیت لفظ، آلیت و لفظ لحاظن لحاظ آلیت لفظ، این اخذ شده باشد در معنای اراده و استعمال. این و مرجع و ذالک برمیگرده به این که بگیم استعمال قوامش به لحاظ عالی لفظه و سیعتی در این باره بعدن دوباره بحث میکنه. خب اینجا همونجا که بحث میکنن ما ماشیمون رو میزنیم. بعد آقای صدر میگه که اراده استعمالیه عبارت هست از اراده تلفظ به لفظ، از اون جهت که لفظ صلاحیت داره تا معنا رو در ذهن مخاطب ایجاد. همین اراده هم استعماله. کی میخواد بگه آقای صدر؟ آقای صدر میخواد بگه آقا استعمال یعنی تلفظ. من لفظ را در معنا استعمال کردم، یعنی به لفظ تلفظ کردم. اما این تلفظ به لفظ از اون جهت که این لفظ صلاحیت داره در ذهن مخاطب معنا رو ایجاد کنه، این قید رو چرا آورده؟ اینو بعدها در تبیین نظر خودمون نهایی که آوردیم میگیم. خیلی وقتها شما لفظ رو به کار میبری، نمیخوای معنا رو بگی، میخوای بگی آقا من لال نیستم. غرضت این نیست که معنا رو برسونی، میخوای بگی من لال نیست. اینجا تکلم به لفظ میکنی اما نمیخوای معنا رو بگی، میخوای دلالت عقلیش رو برسونی. دلالت عقلیش چیه؟ دلالت عقلیش اینه شما میخوای بفهمونی که من قدرت بیان دارم یا زنده. فرض کن طرف افتاده به جا رو به موت، این همه دارن میرن، میخوام بذارنش تو سردخونه. این اون لحظه یه کلمه ای رو هر کی دم دهنش بیاد میگه، میگه آب، فقط برای این که بفهماند من زندم. این استعمال نیست. استعمال اون جاییست که لفظ را به کار میبرد برای این که به طرف مقابل معنای این لفظ رو القا کنه. اما اگه گفتید معنا رو القا بکنه، یعنی معنا رو بفهمه طرف مقابل، نه، چون اراده تفهیمیه با اراده استعمالیه فرق میکنه. ایشون لفظ رو استعمال میکنه برای این که این لفظ صلاحیت این رو داره که بتواند در ذهن مخاطب معنا رو ایجاد کنه، ولو موانعی وجود داره. پس میفرماید، نگاه کنیم، بلل ارادت الاستعمالیه عبارتون عن ارادت تلفظ به لفظ. این فعلا بهترین حرف در باب اراده استعماله. استعمال عبارت از تلفظ، پیچیده نکن. افناء اللفظ فی المعنا یعنی چی؟ استعمال یعنی حرف زدن، یعنی فعل، یک فعل جوارحی انسانه. اما افنا و اینا نرید، ایجاد وجود عرضی چی چیه؟ استعمال یعنی حرف زدن، یعنی همین صوت رو ایجاد کردن. مثل اینکه شما بعضی وقتا وشکن میزنی، بعضی وقتا حرف میزنی. وشکن زدن افنا الوشکن فی المعناست؟ نه، وشکن زدن دست رو زدن. کف زدن به معنای افنا الکف فی المف؟ نه بابا، کف زدن دوتا دستا رو به هم بزنن. تلفظ استعمال هم یعنی صحبت کردن، تلفظ فعل جوارحی است. اون وقت این که حالا حرف آقای صدر رو داریم میگیم، میگه اینی که تلفظه، اما هرچی نه، تلفظ لفظی است که صلاحیت القاء معنا داره. عبارتون ان ارادت تلفظ به لفظ، ولکن لا به ما انه صوت مخصوص، بل به ما انه دالون به حسب طبعه صلاحیت داره. و صالحون فی ذاته لایجاد صورت المعنا فی الذهن، بدون ایجاد صورت معنا کنه. فارادت الاتیان به ما، به چیزی که یسله للدلاله علی المعنا به ما انه یسله لذالک، یا الارادت الاستعمالیه، این همون اراده استعمالی. بعد تعبیری میکنه که این تعبیر غلط، بعدها باش حرف داریم، والمراد به هذه الاراده هو نفس الاستعمال، اراده استعمالی همون استعماله. خب و ان شئت قلت، اگه میخوایی بگو، راجبش حرف داریم. امروز هم مقداری اگر بنده ازرم پراکنده حرف زدیم، روز بیماریمون بود، انشالله فردا.